تو ما شدنه، زندگی یه انتخاب روشنه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در بخش دوم برنامه ها در خدمتونیم و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه جریان. توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، این توفیق رو دارم که باز هم در برنامه جریان در خدمت شما باشم. گفتگو می کنم با آقای دکتر زرشناس. البته هفته گذشته یک وقفه‌ای به وجود اومد در حضور ایشون که از همه شما عذرخواهی می کنم. خب خیلی ممنونم که برنامه جریان رو دنبال می کنید و مشارکت دارید در برنامه با ارسال نظراتتون. مهمان آقای دکتر زرشناس هستیم. آقای دکتر سلام عرض می کنم و خیلی ممنونم که باز هم در جریان هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. من تشکر میکنم از بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
تشکر میکنم. در واقع در ادامه گفتگوهایی که ما با شما داشتیم به صورت سلسله وار اینه که آیا وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه ایران اگر بخوایم بگیم که محصول چیست؟ یکی از انتقادات و در واقع اشکال‌ها اینه که به دلیل تقابل با نظام جهانی است و اینکه نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی باعث شده که اقتصاد ما در عرصه بین الملل هم تحت تأثیر قرار بگیره. آیا میتونیم این رو به عنوان یکی از علل در نظر بگیریم یا نه؟
ببینید، تو فهم شما دو نکته هست که به هم دیگه مرتبط هم هست و هر دو نکته از سوی در واقع ادهی که نمیدونم، من اسمشون نمیدونم منتقد، ادهی که من فکر میکنم پمپاژ میکنند در واقع روی کرتا و آموزه های نظام جهانی رو داره مطرح میشه. یکی این استش که آقا علت مشکلات اقتصادی ایران این استش که دائم داره با نظام جهانی تقابل میکنه، و همچنان که یه موقعی تو انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها گفته بود شما نه هم روی موشک مرگ بر اسرائیل می نویسید، پس این علت مشکل است. و یک بحث دیگه این است که شما ایدئولوژیک عمل می کنید. باز یه زمانی رئیس جمهور وقت گفته بود که از اقتصاد برای سیاست سوبسید می دید. این دوتا با این که دو بحثه با هم مرتبطه، من از دید وارد این بحث بشم. ببینید آیا واقعا علت مشکلات اقتصادی امروز ایران این استش که با نظام جهانی تقابل می کنه، یا اینکه نه اساساً اگر ما قرار باشد از مشکلات عبور کنیم و به صورت پایه‌ای، ریشه‌ای، بنیادین و بیسیک مسائل اقتصادیمون رو حل کنیم، اتفاقاً باید تقابل کنیم. منتها نه تقابل به معنای جنگ، تقابل به معنای جدا کردن مسیر از مسیر دیکتیشن نظام جهانی و رفتن تو مسیر تمام‌مندی و استقلال و عدالت اجتماعی. حالا من توضیح بدم. ببینید ماجرا چی؟ من از یه مثال شروع می‌کنم. یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا کشور رو مثال می‌زنم. ببینید یه بحثی مطرح میشه، خیلی عوام فریبانه است، که چون ایران مثلا مرگ بر اسرائیل میگه، از دیوار سفارت رفته بالا، نمیدونم با آمریکا سرشاخ شده، به این جهت وضع اقتصادی جامعه اینطوری دچار مشکله. من چهار تا مثال میزنم، بعد از این مثالا بحثمو شروع میکنم. چند تا مثالی است که خیلی جاها زدم. ببینید یه کشوری ما تو این منطقه داریم مثل ماست، مصر. مثل ما قدمت تاریخی داره، بعد تو همین منطقه ماست، وضع اقتصادی اجتماعیش هم خیلی شبیه ماست و مسلمان هم هست، خیلی شباهت هم با هم داریم از درازای تاریخ هم با هم، یعنی هر دو هم تمدنهای کهنیم. مصر نه از دیوار هیچ سفارتی رفت بالا، از بعد از روی کار اومدن انور سادات، اتفاقا تو بعد از کمپ دیوید اولین کشوری بود که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخت، دولت اسرائیل اونجا سفارتخونه داره، اینا هم اونجا اون طرف تو خاک اونا سفارتخونه دارن، تو اون رژیم اشغالگر قدس تو اون سرزمین های اشغالی سفارتخونه دارن. بعد کاملا ارتشش تحت کنترل آمریکاست، نه علی نظام جهانی حرفی میزنه، نه شعاری میده، نه مبارزه‌ای میکنه، نه ادعایی داره، هیچ. شما بیایید ببینید وضعیت اقتصادی اجتماعی مصر چگونه است. آمارهای رسمی هست دیگه، آمار بین‌المللی است، میدونید مرکزی هستن آمار میگیرن، رنکینگ دارن، قشنگ تو حوزه‌های مختلف مقایسه با هم میکنن. بیایید ببینید تو بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اجتماعی وضع مصر از ما بدتره. اگر علت مشکلات ما اینه که با نظام جهانی درگیر شدیم، مصر که درگیر نشده. مصر که اصلا کارگزار نظام جهانیه، مصر که اصلا ارتشش تحت فرماندهی آمریکاست. از کجا میفهمیم توی سال 1990 که مردم تو میدان التحریر جمع شده بودن تو اون جنبشی که اینا بهش میگفتن بهار عربی و بحث بیداری اسلامی هم بود، اونجا میبینید اصلا بعد چند روز اوباما فرماندهی ارتش مصر رو میبره آمریکا، بعد اینا برمیگردن بر اساس تاکتیکی که آمریکا گفته عمل میکنن. خب اگر علت مشکلات اینه، مصر چرا وضعش اینه؟ یه مثال دیگه میزنم، مکزیک یکی از فقیرترین، درمانده ترین، گرسنه ترین، وابسته ترین و در واقع یکی از کشورهایی است که پایگاه گنگستریسم نظام جهانیه. بیایید ببینید مکزیک درست زیر ایالت تگزاس آمریکا هم است. میدونید تگزاس هم مال اینا بود، آمریکا بعدن گرفت. خب ببینید مکزیکو، ببینید مکزیک نه به کسی کاری داره، نه علی نظام جهانی حرفی میزنه، نه شعاری میده، نه مقاومتی
نه
میکنه،
نه به قول دوستان ایدئولوژیکه،
هیچی. یک کشور اصلا مصر هم ایدئولوژیک نیست با ادعای اینا، حالا من روی ایدئولوژیک بودنم بحث میکنم. یک کشور بینوای تو سری خورده وابسته. شما برید مقیاس های اقتصادی رو، شاخص اقتصادی رو ببینید، به مراتب از ما وضعش بدتره. بدتره یعنی یک کشور بدهکار بینوا، دومین یا همیشه جز دومین یا سومین کشورهای بدهکار آمریکای لاتینه.
میشه خب مکزیکو با ایران مقایسه کرد از نظر منابع زیست؟
همه اینا رو میشه، همه اینا رو آقای دکتر، همه اینا رو
داریم ما.
ببینید اصلا ببینید یکی نفت داره، یکی منابع دیگه داره، یکی مثلا توریسم داره. اینا مغالطه است آقای دکتر. ببینید تام هیچ کشور، شما کمتر کشور رو پیدا میکنید که بالاخره یکی دو منبع اقتصادی نداشته باشه، اونو نداشته باشه، صنعت توریسم که داره، ده ها رای دریایی گسترده که داره. مسئله این چیزها نیست، اینا دروغ گفتن به مردمه، مغالطه است. ببینید مسئله اینه، نسخه اقتصادی که در مکزیک داره حاکم اجرا میشه همون نسخه سرمایه‌داری وابسته نولیبرالیست که در مصر داره اجرا میشه، همون نسخه است که این آقایون برای ما دارن میپیچن و اجرا کردن. ببینید مشکل اینجاست، مشکل تو مبارزه با امپریالیسم و شعار علی آمریکا نیست. حالا از مثال دیگه ایجابیش هم نشونتون میدم. ببینید این دوتا. سومی رو مثال بزنم، پرو. پرو یک کشور بی‌نواست تو آمریکای لاتین. ببین پرو نه به کسی حمله کرده، نه کاری به رژیم صهیونیستی داره، نه کاری به نظام جهانی داره، وابسته هم هست، کارگزار هم هست. بیایید ببینید وضع اقتصادی اجتماعی این مردم بی‌نوا و بدبخت چگونه است. تا مدت ها، من حالا آمار یکی دو سال اخیر رو ندیدم، تا مدت ها فقیرترین کشور آمریکای لاتین بود. الان هم اگر فقیرترین نباشه، مثلا یکی ما قبل فقیرترینه. خب بیایید ببینید هیچ کدوم از این مدعاهایی که این آقایون دارن میگن، ایدئولوژی که این نمیدونم فلان، هیچ کدوم اونجا صدق نمیکنه. این آقایون باید به من جواب بدن اگر حرفشون درسته و اگر علت مشکلات اقتصادی جامعه ایران این چیزاست، پس مکزیکو، مصر و پرو و ده ها نمونه دیگه، من بنگلادش و نمونه های عدیده دیگه که میشه از چهار گوشه دنیا ذکر کرد، اینا پس چیه؟ اینا چرا اینطوری هست؟ این آقایون جواب بدن دیگه، مسئله روشن میری پاسخش چیه؟ پاسخ این که حرف این آقایون بی ربط هستند، مسئله این چیزا نیست. حالا من یه نمونه از اون برشم براتون مثال بزنم بعد بیام. ببینید بیاییم ببینیم کشورهایی که امروز توانمند هستند، کاری به توزیع عادلانه ثروت ندارم، البته مراتبی از توزیع عادلانه ثروت رو هم در دوره‌ای از تاریخشون داشتند، اما امروز توانمندند. در صورتی که مثلا 50 سال قبل، 60 سال قبل، 70 سال قبل خاکسترنشین بودند. دو تا نمونه براتون مثال میزنم، روسیه و چین. بیایید ببینید اینها، ببینید روسیه 1917، روسیه ای که در پی دو انقلاب فوریه 1917 و اکتبر 1917 ظهور کرد، این روسیه ظرف 15 سال با تأکید میکنم با فاصله گیری از نظام جهانی، در شرایطی که در ابتدا 14 کشور بهش حمله کردند، فردای اکتبر چند ماه نگذشته بود 14 کشور بهش حمله کردند، درگیر جنگ داخلی هم شد، هیچ قدرت امپریالیستی هم حامیش نبود، بعد وقتی هم که تونست جنگ داخلی رو ببره 1121 اینا تا ورشو رفتن، تمام ارتشای متجاوز رو عقب روندن. از 1127 که برنامه تولید صنعتیشون رو شروع کردن مثل برنامه توسعه ما، هیچ کشوری همراهیشون نکرد و بعد اصلا دیکتیشن نظام جهانی اجرا نکردن، چون دیکتیشن نظام جهانی یعنی نابودیشون. اینا کاملا مسیر رو جدا کردن از نظام جهانی، اصلا بی اعتنا به نظام جهانی، یعنی زدن زیر میز بازی نظام جهانی از نظر اقتصادی. بعد به جایی رسیدن که 1941 که آلمان بهشون حمله کرد، یعنی کشوری که صنعتی ترین اقتصاد اروپا رو اون زمان داشت، وقتی بهشون حمله کرد اینها اینو من بارها گفتم، لوجستیک ارتش سرخ صنعت نیرومندی بود که ظرف کمتر از 2 دهه ایجاد شده بود. ببینید من کاری ندارم که ایدئولوژی اینا چی بوده، من نمونه های مختلف دارم میارم، بس و سر اینه که اتفاقا ما نمونه داریم کشورهایی که تحت سلطه یه نظام جهانی هستند، دیکتاتورشو اجرا میکنن، ایدئولوژیک هم به قول آقایون نیستن، مرگ بر آمریکا هم نمیگن، وابسته هم تازه هستن مثل مصر و مکزیک و پرو و دهان اونه دیگه و خاکسترنشینن. کشور داریم که با مشت آهنین مقابل نظام جهانی قرار گرفته، مسیر استقلال رفته، نمونه روسیه، توانمندم شده. من کاری ندارم اینا یه دوره نسبتاً مراتبی از عدالت اجتماعی هم داشتن، الان کمتر. یا نمونه دیگه چین، شما فکر کنید اگر چین و روسیه میخواستن نسخه نظام جهانی رو پیش برن، اگر مسیرشون رو فاصله نمیدادن از نظام جهانی، اگر به نوعی تقابل نمیکردن، تقابل مقصود جنگ نیست ها، تقابل مقصود اینه که آقا نسخه ای که داره به نظام جهانی میده که اون نسخه مقوم وابستگی و بی‌عدالتی و فقر و تحت فشار قرار دادن توده‌ها، باید این نسخه رو پارش کنی، بندازی دور، بگی نه راه خودتو بری. این کارو ببینید، اگر روسیه و چین این کارو نمی‌کردن امروز به کشورهای توانمند اقتصادی بدل نمی‌شدن. ببینید این آقایون این جریان‌های رسانه‌ای دائما دارن دروغ میگن، یعنی به تو خیلی اون جاهایی که میخوان بحث کنن غرور ملی رو تحقیر کنن، چین و روسیه و ده نمونه میارن تو سر ما میزنن، ولی بعد از اون ور نمیگن که اینا چطوری به اینجا رسیدن. اینا اتفاقا در تقابل با نظام جهانی به اینجا رسیدن. دوستان عزیزی که نمیدونید بدونید، اینا دقیقاً راه رو جدا کردن. پس مشکل ما چیه؟ مشکل ما دقیقاً اینه که تو سیاست، علی‌رغم که تو سیاست خارجیمون بسیار فعال در مقابل نظام جهانی ایستادیم، تو سیاست اقتصادیمون کاملاً نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا کردیم. مشکل ما تو این تناقض است دکتر. مشکل ما اینه که تو سیاست داخلیمون، تو سیاست اقتصادیمون عیناً داریم نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سال 68 رسما دولت اجرا کرد دیگه. اون اجرا میکنیم، تو سیاست خارجیمون تقابل میکنیم. مشکل ما تقابل با نظام جهانی نیست، مشکل ما اینه که این تقابل رو به شکل عاقلانه و تئوریک و برنامه‌ریزی شده و در قالب یک برنامه عملیاتی اجرایی توانمندسازی و عدالت اجتماعی وارد حوزه اقتصاد نکرده.
تو مدل چین که میفرمایید، آیا چین نسخه ای رو که استفاده کرده لیبرال شدن اقتصادش نیست؟ چین هنوز در مسئله سیاسی کمونیستی رفتار میکنه. آیا این تغییری که چینی ها ایجاد کردن، بازار جهانی رو گرفتن، به خاطر این نیست که دارن مدل اقتصاد آزاد رو اجرا میکنن؟
عالی مثال زدید، ممنونم، سوال بسیار خوبیه، خیلی سوال خوبیه، چون اینجا هم یه مغالطه صورت میگیره. بذارید توضیح بدم. چینی که من دارم میگم چین 1949، چین 1949 چینی بود که ویران بود، چینی بود که اگر این انقلاب رخ نمیداد تجزیه شده بود. برید چین رو نگاه کنید، وقتی که سربازان ارتش سرخ وارد شانگهای میشن، گفتنش حالا خیلی درست هم نیست، جسد انبوی از شهر فقط اینا جسد جمع میکردن. جسد کی؟ جسد دختران جوان روستایی که فروخته شده بودن برای کاباره هایی که غربی ها اونجا بنا میکردن و اینا بعد در سر بیماری ها مریض میشدن میمردن، جسدها تو خیابان بود. وضعیه، برید گزارش ها رو ببینید، چین اینطوری بود. چین 1949 اصلا کجا نئولیبراله؟ چین 1949 یه مدل اقتصادی اجتماعی انتخاب میکنه، کاملا متمرکز، کاملا برنامه‌ریزی شده. این چین 1949 که در 1950 برنامه عملیاتی شروع میشه تا 1985 تو وسعتی عجیب غریب که بر مقابل تصور نیست، با جمعیت نزدیک به 1 میلیارد نفر میاد زیر ساخت سازی میکنه. اون وقت 1985 که اون چینی که در فاصله گیری از نظام جهانی زیر ساختا رو ایجاد کرده با نسخه نولیبرالی بعد از مرگ ماو، بعد از هوا کوفنگ و با نخست وزیر دنگ شیاپینگ وارد بازار جهانی میشه. این دو مقوله است. یعنی اگر این چین 1949 میخواست همون موقع لیبرالی عمل کنه که نابود شده بود، رفته بود. اون چین توانمندسازی کرد سه دهه. خب وسعت رو باید در نظر گرفت، جمعیت رو باید در نظر گرفت، حتی مراتب عدالت اجتماعی رو تونستن تحقق ببخشن، مراتبش نمیگم کامل. پس ببینید اتفاقا با فاصله گیری، نظام جهانی نسخش برای اینا چی بود اون زمان؟ وابستگی. نظام جهانی نسخش برای اینا چی بود؟ ادامه خط جنگ تریاک. جنگ تریاک اینا رو نابود کرده بود، نظام جهانی براشون اینو میخواست. اتفاقا مشکل ما اینه به نظر من که ما تو سیاست خارجی خیلی خوب استقلال طلبانه، آرمانگرایانه، خیلی شجاعانه بازیهای تمام نظام جهانی رو به هم میزنیم تو منطقه و از استقلال دفاع میکنیم و توانمند و مقتدریم، طوری که الان میدونید اینها اگر فقط یک ذره احساس ضعف میکردن الان دریغ نمیکردن، بعد یک دقیقه صبر نمیکردن در اینکه ما حمله کنن. اینا فقط میترسند از توانمندی ما. اما توی اقتصاد ما سپردیم برنامه ها رو به دست یه تعداد تکنوکرات بوروکراتی که اصلا مغزهای فسیل، ذهنهای مقلد، فاقد هر گونه ذکر و فکر، فاقد هر گونه قدرت تفکر، فاقد هر گونه نگاه منتقد، از فاقد اعتماد به نفس، تصور این که علم فقط در جهان غرب مدرن و در لیبرالیسم است و لاغر، بدترین نسخه اقتصادی یعنی نئولیبرالیسم انتخاب کردن، میگن این است واقعه. من اون ایدئولوژی بودنم میخوام حرف بزنم.
میرسی اگه اجازه بدید بخش دوم یه چند تا سوال در مورد این حوزه دارم، اما یه سوال تاریخی میخوام بپرسم. اون زمانی که هنوز انقلاب اتفاق نیفتاده در ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تأسیس نشده، یعنی پهلوی و قاجار، نیمه قاجار،
پهلوی اول دوم میگید،
پهلوی اول و دوم و از نیمه قاجار به این طرف، ما اون زمان ایدئولوژیک نبودیم. بنا به در واقع نکته‌ای که دوستان میفرمایند، من سوال تاریخی مینه، اون زمانی که ما ایدئولوژیک هم نبودیم و قانون اساسی ما ایدئولوژیک نبود، باز هم نظام جهانی چه در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم با ایران برخورد میکنه، هم ایران قاجار هم ایران پهلوی، و نماد مهمش آقای دکتر مصدقه. یعنی آقای دکتر مصدق شعار ایدئولوژیکی سر نمیده، یعنی مرگ بر امریکا نمیگه، موشکی نبود که اصلا روش بنویسه مرگ بر امریکا. اون زمان آیا برخورد نظام جهانی با ایران وجود داشت یا نداشت؟
بله ببینید، اصلا نظام جهانی اولا من حالا روی این ایدئولوژیک بودنه باید بحث کنم. بله. که شما میگید پهلوی ایدئولوژیک نبود، من میگم بود، حالا دلایلمو میگم. و اصلا رژیم غیر ایدئولوژیک نداریم. این حرفا که قانون اساسی ما ایدئولوژی که بقیه نیست، اینا همه مغالطه و بیاساسه. قانون اساسی آمریکا هم ایدئولوژیکه، قانون اساسی شوروی هم ایدئولوژیک بود، قانون اساسی روسیه امروز هم ایدئولوژیکه، تمام نسخه های اقتصادی اجتماعی که در اجرا میشه ایدئولوژیکه، نئولیبرالیسم هم ایدئولوژیه. همین آقایون تکنوبروکراتی که تو همین دانشگاه های ما و تو برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی ما نشستن و به نام علم این وضع فاجعه بار اقتصادی رو برای ما ایجاد کردن، همین تکنوکرات بوروکرات ها، اینها کاملا تجسم ایدئولوژی هستند و ذهنشون ایدئولوژیکه. اون آقایی که میاد مدعی میشه که به اصطلاح ایدئولوژیک بودن ایجاد مشکل میکنه و جوری حرف میزنه انگار لیبرال ها ایدئولوژیک نیستن، او یا نمیدونه یا داره دروغ میگه، چون لیبرالیسم هم ایدئولوژیه، نئولیبرالیسم هم ایدئولوژیه. این یه مغالطه است، من روش الان بحث میکنم. اما نکته دیگری این استش، ببینید نظام جهانی اصلا چی برای ما تعریف کرده بود، چی بر چه خوابی برای ما دیده بود؟ نظام جهانی از وقتی اومد سراغ ما، یعنی از تقریبا اوایل قاجاریه، از زمانی که سر گروزلی اومد، از زمانی که سر آرتور جونز اومد، از زمانی که سر جیمز فریزر اومد، اینا تو حد فاصل سالهای 1212 تا 1015 تا 1025 هجری قمری اومدن ایران، مرتب اومدن شروع کردن این تحریزی های جدید، حلقه های ماسونی رو تشکیل دادن، نسل اول روشنفکران رو ایجاد کردن، اون نسلی که میرزا حسین قلی آقا و میرزا صالح شیرازی و میرزا ابوالحسن خان ایلچی و میرزا عسکرخان افشار ارومی و اینا هستن. شما نگاه کن اینا لاتای لاتی که ما بسازیم نیست، اینا خودشون دارن میگن. شما برید کتاب خاطرات اینا رو بخونید، حیرتنامه رو بخونید، خودش میگه منو برداشتن بردن تو لوژ ماسونی، عضوم کردن، درجه فلان بهم دادن، این آموزه رو دادن، خودشون دارن میگن. ببینید از اون زمان نظام جهانی برای ما چه خوابی دیده بود؟ قرار بود ما یک کشور پیرامونی باشیم توی نظام جهانی. پیرامونی یعنی چی؟ نظام جهانی دو لایه، نظام جهانی مدرن دو لایه داره. یه لایه کشورهای اصلی متروپولن که در واقع اربابن، اینا میخوان ارباب دنیا باشن، 7-8-10 تا بیشتر هم نیستن، 10-12 تا بیشتر نیستن، 8 تاشون تو G8 جمعن، یه 5-6 تا هم اضافه دارن، مجموعه از کشورهای اروپا آمریکایی هن. اینا میخوان ارباب باشن، بقیه دنیا رو غارت کنن، بقیه دنیا بازار اینا باشه، نیروی کار بقیه رو استثمار کنن، منابع طبیعی رو غارت کنن. ما جز این پیرامونی ها بودیم برای اینا. تو این پیرامونی هم چون نفت داشتیم، اون موقع دوره قاجاری اینا نمیدونستن، ولی وقتی 1101 اون اواخر قاجاریه، وقتی که مته اینا توی مسجد سلیمان به نفت خورد، تقسیم قرار شد فقط منو ریز باشیم، در واقع خام فروش باشیم. ببین تعریف اینها از برای ما اینه که آقا بیایم سوار قطار شبه مدرنیته بشیم. من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، این مثال میزنم، خیلی عذر میخوام، ولی فکر کنم گویاتر از این نمیشه گفت. آقا اینا ما رو سوار یه قطار کردن به زور، بعد میگن برو ببخشید خیلی عذر میخوام تو دستشوی این قطار، جایتون اونجاست. خیلی از ملت‌ها و کشورها رو فرستادن اونجا، این میگه جات اینجاست، جات یا تو واگن مثلا باربریه، ما جامون تو اون واگن اشا. این واقعیت نظام جهانیه،
ما مرکزیم، ما مرکزیم
ما اصلیم، ما اربابیم بابا. تمام واقعه خود چشمون رو واز نمی‌کنید، نمی‌بینید چه نسبتی بابا دارن تعریف میکنن. اینه که ما نمیگیم برید فرانس فانون بخونید، برید ام استزر بخونید، اینا خودشون بدبختا تو تمام این تغییر شده‌های دنیا دارن میگن. آقا حقیقت امر اینه، اینا به یه قدرت تکنولوژیکی رسیدن، این اروپایی‌ها و بعد در واقع غرب مدرن اومد یه نظام جهانی گسترده درست کرد، تعریف کرد، همه رو براش مراتب گذاشت. ببین تقسیم کار بین‌المللی کرد، تو اون تقسیم کار من ایرانی، اونو بنگلادشی، اون یکی پاکستانی، اون یکی هندی، همه وظیفه‌شون جزئی نبود که بیان کارگر دستمزد بگیره، اندک دستمزد کارگر مثلا شرکت‌های چند ملیتی باشن، منابع طبیعیشون شرکت‌ها بیان استخراج کنن، بعد اونجا سرمایه‌گذاری کنن، مثلا 2 تومن بذارن از نیروی کار اینا استفاده کنن، 2 تومن میذارن 200,000 تومن ببرن تو سر اینم بزنن، بعد براش حدم تعیین کنن. آقا ما اگه قرار بود به نسخه نظام جهانی عمل کنیم، ما باید امروز یه کشور وحشتناک تغییر شده‌ای می‌بودیم که از نظر اقتصادی هم تمام عیار وابسته، در یک گام هم نتونسته باشیم جلو بریم. ما حداقل تو بخش نظامی اینا از وابستگی عبور کردیم. من نمیگم تو بخش اقتصادی دیگه عبور کردیم، واقعیتی که نکردیم. توی خیلی من توی برنامه‌های قبلی هم گفتم تو بحث عدالت اجتماعی هم تا حالا زیادی ناموفق بودیم. توی توانمندسازی اقتصادی به صورت تمام عیار موفق نیستیم، واقعیتیه. اما چرا نیستیم؟ چون اتفاقا اون جاهایی که داریم تو نسخه نظام جهانی عمل می‌کنیم دلیلش دقیقاً اینه. چون اصلا نظام جهانی تعریف دیگری برای ما نداره. ببین نه فقط برای ما، برای هندیا، برای چینیا، برای عراقیا، برای مکزیکیا، برای آرژانتینیا، بابا همینه. 200 سال شما بیایید ببینید نظام جهانی وقتی اومده تاریخ دوران تجدد نابی اینا رو ببینید چیه، بعد میفهمید اینا چه نقشه کشیدن.
اون سیری که فرمودید ادامه نمیدید، اونجایی که گفتید نفت کش شد و ادامه پیدا کرد،
آره. بعد اومدن تو اون مسیر، اومدن چیکار کردن تو اون مسیر؟ ببینید اینا باید خیلی واضحه کارهایی که ما کردن رو ببینید. اومدن سال 1919، اون موقع نظام جهانی سرکردش انگلستان بود، اومد برنامهش این بود برای اینکه بتونه ما کامل ما تو حلقومش باشیم، چون 1917 انقلاب بلشویکی تو روسیه رخ داد و اینا میترسیدن. ما ارتباط داشتیم با کارگرای باکو، با اون نزدیک بودیم دیگه، تا 50 سال قبلش این افغازینا مال ما بود. اونا هم میدونید با نقشه پشت صحنه انگلستان ما دادیم به روسیه، امضا کنندگان قرار روشنفکرانی که امضا کردن زیر این تجزیه رو اتفاقا روشنفکران آنگلوفیل بودند. یعنی اینا رو باید مردم ما بدونند، یعنی پشت صحنه اون ترکمنچای باز خود بریتانیا است. درسته رفچون معامله کرده بود با روسیه، برای امتیازدهی میخواست بکنه، حالا کاری ندارم. ایده اینا چی بود؟ ببینید اینا اومدن وقتی انقلاب اونجا شد 1919 خواستن ما رو مستعمره کنن قشنگ، یعنی حتی استقلالمون هم ببرن، ما بشیم شبیه هند. بعد که این مستعمره اومدن 1919 خیلی معروفه، اینو باید مردم ایران بدونن. بعد که احمد شاه قبول نکرد، مجلس شورای ملی ما قبول نکرد، جریان‌های داخلی ما ایستادند، اینا ایده رو عوض کردن، گفتن آقا یه آدم داخلی از خود ایران بیاریم سر کار، همون مدلی که ما می‌خوایم اجرا کنه. این شد که رژیم پهلوی تأسیس شد. رضا خان اصل ماجرا اینه. اینا رو بابا برید خاطرات خود آیرون ساید رو بخونید، برید خاطرات اون نوشته های اردشیر ریپورتر جی رو بخونید، اینا ببینید چی بوده، چه رویدادی بوده. ببین پس اصل ماجرا اینه، این مسیری که میام جلو تعریفی که برام میکنن اینه، یه کشور وابسته ای که حالا نفتم داره، پس یه اقتصاد نامتوازنی باید داشته باشه که بخش به اصطلاح تولیدیش ضعیف، بخش غیر تولیدیش قوی، یعنی نتونه تولید کنه، یعنی نیاز یه آدم نیاز داره خودش نمیتونه به نیازش جواب بده که وابسته باشه. بعد بر مبنای یه اقتصاد استخراجی، یعنی و تک محصولی. بعد ما امروز بلامون چیه؟ ما امروز گرفتاریمون از کجاست؟ حتی آسیب پذیریمون از تحریم از کجاست؟ ما چون تک محصولی هستیم، چون استخراجی هستیم، چون عدم توازن ساختاری داریم، داریم آسیب می‌بینیم. حتی اگر از تحریم آسیب می‌بینیم علتش اینه. خب اینا کی بر ما طراحی کرده؟
تک محصولی یعنی خام فروشی نفت.
تک محصولی یعنی اصلا ما تو حوزه اقتصادی یه چیز بیشتر نداریم، اونم نفت. ببینید شما ممکنه سرمایه گذاری کنید روی یه حوزه، ممکنه چند محصول باشید. اینا برای ما تک محصولی طراحی کردن، اون تک محصولی رو هم استخراجی طراحی کردند، یعنی رو نفت. ببینید یعنی فقط نفت خام. ببینید دیگه فاجعه هم در فاجعه است. یعنی یه کشوری با اقتصاد استخراجی، اونم تک محصولی. شما ممکن یه کشوری باشید مثلا کشاورزی تک محصولی. تک محصولی بودن خود به خود بده، ولی اینا اومدن ما رو تک محصولی کردن، به حالت بدتر تک محصولی استخراجی کردند. توجه میکنید اینا رو کی کرد؟ بریم دنبال کنیم اینا رو چه کسانی کردند، اینا برنامه کیا بود، اینا رو کیا اجرا کردند. بعد این وقتی انقلاب شد، ما تو خلک انقلاب نشد، یه نظامی تحویل گرفت که این نظام طراحی شده بود 60 سال 70 سال از عمرش میگذشت. نظام اقتصادی اجتماعی این نظام 60 70 ساله رو انقلاب باش مواجه شد. درسته که انقلاب این نظام رو عوض نکرد و این اشکال بهش وارده، باش درگیر شد، ضرباتی هم بهش زد، یه جایی هم تغییر توش داد، اما از بیخ و بنیان عوضش نکرد. که بازم چرا عوض نکرد؟ همین آقایونی که امروز ایدئولوژیک بودن رو بهانه میکنن، یه حرف ایدئولوژیک نکنید، همینا نذاشتن، سلف اینا نذاشت. اگه این آقایی که امروز میگه میخوان اساس ایدئولوژیک این خودش نگید، سلفش نذاشت. همین تکنوبروکرات ها، همین تفکر فسیل زنگ زده متعجر وابسته واداده ای که تو نظام دانشگاهی میگه علم یعنی علم اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی، نسخه فقط اونه، حقیقت اونه، اون آدم میپرورونه، میاد میشه مدیر اینجا، برنامه ریزی میکنه، برنامه توسعه ما رو اون مینویسه، معاون وزیر ما اون میشه، نوع مدیر کل فلان قسمت اون میشه، سیاست گمرک اون طراحی میکنه، میشه این وضع فاجعه با.
این سیر تاریخی بله
بفرمایید. پس به این ماجرا چیه؟ پس دقیقاً ماجرا اینه، اینا برای ما تعریف کردن این وضع. وقتی هم نفت رو دیدن، قشنگ یه رژیمی آوردن، یه اقتصادی که من قبلا توضیح دادم تو همین برنامه، سرمایه‌داری شپ مدرن نامتوازن تک مسئولی استخراجی ایجاد کردن. تمام بدبختی های ما مال این وضعیته. یعنی شما بفهم اینا ربطی به ایدئولوژیک بودن نداره دوستان عزیز. ببینید هم اونایی که برای ما این مدل رو طراحی کردن، اون مدل هم ایدئولوژیه، یه صورتی از ایدئولوژی های مربوط به سرمایه‌داریه، هم این نئولیبرالیسم فاجعه باری که امروز این جماعت دارن ازش دفاع میکنن. من خواهش میکنم بعدن یه فرصتی بدید راجع به بحث ایدئولوژی بودن یا نبودن
معرفی بشه. وقت داریم حتما باید بهش اشاره کنیم. این مسیر تاریخی که فرمودید، حالا من گفتم ایدئولوژی نبودیم، شما گفتید پهلوی هم ادعای ایدئولوژی
داشت. اصلا حکومت آقای دکتر حکومت غیر ایدئولوژیک نداری.
حالا من یه نکته میخوام بگم. برخی از انتقادات اینه که چون جمهوری اسلامی شعار جهانی داره و مدعای جهانی دارد، مثل دفاع از مظلومان عالم، این باعث می شود که با او تقابل بشه. آیا این مسیر تاریخی که فرمودید از نیمه قاجار و این طرف، اواخر قاجار و پهلوی اول و دوم، اونها هم ادعای جهانی داشتند که باز غرب اونها رو استثمار می کرد؟
نه من که از شما عرض کردم، ببین اصلا مسئله اصلا این
بین
نیست.
جهانی بودن و ایدئولوژی
هیچ ربطی نداره.
تفاوت هست.
آقا مگه خود غرب بین چی؟
بین جهانی، ادعای جهانی داشتن، شعار جهانی مطرح کردن و ایدئولوژیک بودن.
ببینید آقای دکتر، آیا بینشون تفاوت هست؟ ببینید آقای دکتر، من از شما مثال بزنم. خود غرب مدرن مگه ادعای جهانی بودن نداره؟ خود غرب مدرن چی داره میگه؟
آزادی برای جهان.
اصلا تنها تمدنیه که اتفاقا جهانی شده، جهانی کرده خودشو، یعنی به درجات مختلف مدرنیته محقق کرده. مگه خودش جهانی نیست؟ تمام ادعاهاش مگه جهانی نیست؟ بعد جهانی بودن و ایدئولوژیک بودن اصلا من متوجه نمیشم یعنی چی. ببینید وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در اوت 1789 از جریان برآمده از انقلاب فرانسه صادر میکنه، این اعلامیه مخاطبش کیه؟ تمام بشریت. میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند. خب این اعلامیه محتواش چیه؟ کاملا ایدئولوژیک، ایدئولوژی لیبرالیه، بر اساس تلقی لیبرالی از انسان به مسابقه یک اتم. اینا چیزایی که من جلسات قبل اینجا تو برنامه توضیح دادم. بر اساس تفسیر لیبرالی از انسان، چون یه تعریفی از انسان میکنه تفسیر لیبرالی، طبق این تعریف مجموعه از حقوق رو هم برای انسان تعریف میکنه که اونم لیبرالیه. تمام محتوای این اعلامیه ایدئولوژیکه. بعد این اعلامیه ایدئولوژیک رو برای جهان صادر میکنه.
اصلا همین که غرب میگه بیاید شبیه من بشید، خودش ادعای جهانی.
من اصلا این تقابل رو نمیفهمم. یعنی اصلا این چیزی که شما فهمیدید اصلا تقابلی وجود نداره. من اینو متوجه نمیشم. ببینید ما کمتر ایدئولوژی پیدا میکنیم که دعوی جهانی نداشته باشه. مارکسیسم ایدئولوژی است که دعوی جهانی داره. لیبرالیسم ایدئولوژیک در یه جهانی داره.
بشه یه ذره در واقع تقیه نکنم.
بگید
من در مناظره قبلی که ما داشتیم یه بحثی مطرح شد که چون در قانون اساسی ایران، جمهوری اسلامی ایران، مسئله دفاع از مظلومان جهان مطرح شده و ما میریم از فلسطین و غزه و لبنان و دیگران دفاع میکنیم، این ادعای ما ادعای جهانی است و جهان